ته به تر در دي
د او د ژوند رنگونه په هم دې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم. عباس صاحب خیر خلاص.
تشکر نوری اسنوری، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 16 قوس سال 1396 هجری شمسی برابر است با 7 دسامبر سال 2017 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد واکنش ها به تصمیم رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید هنوز کدام نشانه‌ای وجود ندارد که پاکستان بر شورشیان فشار را بیشتر ساخته باشد. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که در سال جاری تا حال بیش از 500,000 مهاجر افغان به وطن برگشتند. رئیس جمهور آمریکا بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید هنوز نشانه‌ای وجود ندارد که وارد شدن فشار از سوی پاکستان بالای شورشیان را ثابت سازد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی این سخن را پس از گذشت حدود 3 روز از مسافرت جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا و پاکستان دیشب به رادیو آزادی گفت. ما تا هنوز کدام نشانه ای ندیدیم که حکومت پاکستان بالای مخالفین فشار آورده باشد و یا از حمایت تروریستان دست کشیده باشد. جامعه جهانی باید بالای پاکستان و دیگران فشار بیاورد تا از حمایت تروریستان دست بردارند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که از اول جنوری سال روان میلادی تا کنون بیش از 506,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. این سازمان با پخش یک اعلامیه گفته است این افغانها بنابر شرایط نامناسب محیطی مجبور به ترک این کشورها شدند. بر اساس اعلامیه تنها در ماه نوامبر امسال اضافه از 55,000 افغان بدون سند یا داوطلبانه ایران را ترک کرده و یا هم از آن کشور اخراج شدند. سازمان بین المللی مهاجرت تخمین می کند که تقریبا 553,000 افغان بدون سند اقامت در پاکستان و ایران در سال روان میلادی به افغانستان باز خواهند گشت. رئیس جمهور افغانستان هنگام سخنرانی در پانتون دولتی شهر بخارا از آغاز صفحه جدید همکاری ها میان افغانستان و ازبکستان خبر داد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گام های همه جانبه در جهت تقویت هرچی بیشتر رابط میان دو کشور برداشته شده است. مقام های ازبکستان در این جریان سند دکترای افتخاری را برای رئیس جمهور غنی اهدا کردند. وزارت خارجه روسیه میگوید از ایالات متحده و ناتو انتظار دارد که مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان را تنها در یک ولایت منزوی این کشور نه بلکه در سراسر افغانستان انجام بدهند. بر اساس گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز به خبرنگاران گفت ما انتظار تلاش‌های فعال‌تر و گسترده‌تر علیه مواد مخدر هستیم. به گفته زخاروا این مبارزه در یک ولایت منزوی نه بلکه در تمامی ساحات متأثر شده صورت گیرد. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به تازگی جنگ علیه مواد مخدر در افغانستان را اعلان کرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایالات متحده بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. دونالد ترامپ دیشب همچنان اعلان کرد که به وزارت خارجه آمریکا دستور داده که آمادگی ها را برای انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس روی دست بگیرد. I have determined that it is time. من تصمیم گرفتم که وقت آن فرا رسیده است که بیت المقدس را رسما به عنوان پایتخت اسرائیل بشناسم. در حالی که رؤسای جمهوری سابق آمریکا این را یک وعده بزرگ کمپاین‌هایشان ساخته بودند، اما در انجام آن کوتاه آمدند. امروز من این را انجام می‌دهم. صدراعظم اسرائیل از این اعلان ترامپ به عنوان یک اقدام تاریخی ستایش نمود. در این مورد هم تا دقایق بعد صحبت مفصل داریم. منشی عمومی ناتو تعهد قوای این پیمان را در پیوند به امنیت گرجستان ابراز کرده است. ینس استولتنبرگ از روسیه نیز خواسته که نیروهایش را از مناطق جدایی طلب این کشور بیرون سازد. استولتنبرگ دیروز در دومین و آخرین روز ملاقات وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم در این مورد با خبرنگاران سخن گفت و افزود که به خاطر عمیق شدن رابط روسیه با مناطق ابخازیا و وسطای جنوبی، گرجستان همچنان نگران است. منشی عمومی ناتو گفت که از روسیه می‌خواهند تا به رسمیت شناختن این مناطق را پایان بدهد و نیروهایش را از قلمرو گرجستان بیرون سازد. و رئیس جمهور روسیه اعلان کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال 2018 برای پیروزی در یک دوره 6 ساله جدید رقابت خواهد کرد. ولادیمیر پوتین این سخن را دیروز ابراز کرد. او می گوید من نامزدیم را برای ریاست فدراسیون روسیه پیشکش خواهم کرد. محبوبیت پوتین گام‌های چندین ساله او برای سرکوب ناراضیان و به حاشیه راندن مخالفین سیاسی تقریبا اطمینان را به وجود می‌آورد که او در این انتخابات برنده خواهد شد. اگر پوتین برای چهارمین بار به قدرت برسد، آخرین بار حکم رواییش خواهد بود، زیرا او به عنوان یک فرد 65 ساله بر اساس قانون اساسی روسیه حق ندارد که در انتخابات سال 2024 خودش را نامزد کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهوری آمریکا گفت زمان آن رسیده که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
عکس‌العمل‌های کشورهای مسلمان و جامعه جهانی به این اقدام رئیس جمهور ترامپ. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید کدام علامتی وجود ندارد که پاکستان مبارزه خود را علیه شورشیان شدیدتر ساخته باشد.
من تر اوسه دست کومی نشانی ندیدلی چې پاکستان حکومت په مخالفین باندې فشار راوړي وي یا په کوردستان د ملاتړ ترلاسه کړي.
وزارت انرژی و آب چندین قرارداد را به ارزش 100 میلیون دلار به امضا رساند. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
دسمال اندیا میگه دسمال پاکستانی هم چینایی هم سه خوبش اندیا زده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. دونالد ترامپ دیشب همچنان اعلان کرد که سفارت آمریکا در تل آویو را به بیت المقدس انتقال میدهد. این اقدام رئیس جمهور ترامپ واکنش‌های گوناگون را در پی داشته است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
این سخنان تاریخی رئیس جمهور ایالات متحده سوی اسرائیل ستایش شده، اما توسط برخی مورد نکوهش قرار گرفته است. او با وصف مخالفت‌های جدی بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. امروز ما سرانجام آنچه را آشکار است پذیرفتیم که بیت المقدس پایتخت اسرائیل است. این کمتر و یا بیشتر از شناختن واقعیت نیست. اجرای این کار درست است و چیزی است که باید انجام شود. او افزود که کانگرس آمریکا در سال 1995 در یک مصوبه از دولت فدرال خواسته بود که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. به گفته ترامپ، در حال حاضر 20 سال از آن زمان می‌گذرد و تمامی رؤسای جمهور آمریکا انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل را به تعویق انداختند. این اعلام ترامپ پالیسی چند دهه ایالات متحده را تغییر می‌دهد که بر اساس آن جایگاه بیت المقدس باید از طریق گفتگوها با فلسطینیان معروف بر راه حل ایجاد دو کشور مستقل مشخص شود. ترامپ گفت او هنوز هم قصد دارد که هر آنچه در توانش است برای تقویت یک موافقتنامه صلح قابل قبول برای هر دو اسرائیلی‌ها و فلسطینیان انجام بدهد. ترامپ همچنان گفت که به وزارت خارجه آمریکا دستور داده که آمادگی‌ها را برای انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت المقدس روی دست بگیرد. با گفته تحلیلگران این اقدام 3 سال تا 4 سال را در بر خواهد گرفت. صدر اعظم اسرائیل از این اعلام ترامپ با عنوان یک اقدام تاریخی ستایش کرده است. بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدیویی در واکنش به اعلام دیشب ترامپ گفت:
President Trump, thank you for today's historic decision.
رئیس جمهور ترامپ تشکر از تصمیم تاریخی امروز برای شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل. یهودیان و دولت یهودی برای همیش سپاسگزار خواهند بود. نتانیاهو از دیگر کشورها نیز خواسته که با منتقل ساختن سفارتهایشان از تل‌آویو به بیت المقدس از امریکا پیروی کنند. بیش از 80 کشور در تل‌آویو سفارت دارند. چند ساعت پیش از این اعلام رسمی دونالد ترامپ در فلسطین معترضان خشمگین علیه او اعتراض کردند. آنها شعار بیت المقدس پایتخت فلسطین است را سر می دادند. حنان اشراوی یک عضو ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین، یکی از مخالفین به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی ترامپ است.
این تصمیم رئیس جمهور ترامپ به گونه آشکار یکی از غیر مسئولانه ترین تصمیم های است که از سوی یک رئیس جمهور آمریکا اتخاذ شده است.
فلسطینیان و رهبران عرب و همچنان متحدان کلیدی ایالات متحده به ترامپ هشدار دادند که اقدامش در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل خطر ایجاد خشونت در سراسر شرق میانه را به وجود می آورد و پروسه صلح را پیچیده می سازد. بسیاری از کشورها حاکمیت اسرائیلی بالای تمامی شهر بیت المقدس را به رسمیت نمی شناسند. این شهر مکانهایی را در خود دارد که سوی مسلمانان، یهودیان و مسیحیان مقدس پنداشته می شوند. در ادامه واکنش های جهانی، آنتونیو گوترس منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است: جایگاه بیت المقدس باید از طریق گفتگوها میان اسرائیلی ها و فلسطینیان مشخص شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این اقدام ترامپ را مایه تأسف خوانده است. اما وزارت خارجه ترکیه به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی ترامپ را غیر مسئولانه توصیف و محکوم کرده است.
تصمیم رئیس جمهور آمریکا در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل واکنش رهبران کشورهای عرب به شمول متحدین آمریکا در منطقه را برانگیخته است. آنها هشدار می‌دهند که این تصمیم شاید بحران شرق میانه را گسترده و پروسه صلح را پیچیده‌تر خواهد ساخت. رهبر اداره فلسطین محمود عباس این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرده و گفت که ایالات متحده دیگر میانجی صلح نیست. منشی عمومی سازمان ملل متحد منشی عمومی سازمان آزادی بخش فلسطین صهیب عرقات اظهار داشت تصمیم ترامپ رای حل ایجاد دو دولت مستقل را از بین می برد و رئیس جمهور آمریکا دست آمریکا را از پروسه صلح قطع نمود. اعلان امشب بسیار خطرناک است و رئیس جمهور ترامپ موافقه آمریکا را به این تصمیم اسرائیل که می خواهد شرق بیت المقدس را با خاک خود یکجا کند نشان می دهد. امشب رئیس جمهور ترامپ آمریکا را از داشتن هر نوع نقش در پروسه صلح بی بهره ساخت. به نظر من او رای حل ایجاد دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین را از بین برد، زیرا ما مکررن گفتیم که یک دولت فلسطینی بدون اینکه پایتخت آن شرق بیت المقدس باشد ایجاد شده نمی تواند. مصر و اردن آمریکا را متهم ساختند که با این اعلان خود قوانین بین المللی را پامال کرده. وزارت خارجه ترکیه این اعلان را یک گام غیر مسئولانه خواند. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترس اظهار داشت برای رسیدن اسرائیل و فلسطینی ها به صلح به جز از همسیستی همچون دو دولت در پهلوی هم راه دیگری وجود ندارد. من این را درک میکنم که بیت المقدس در دل بسیار مردم جای عمیق دارد و خواهد داشت. در این لحظه های هیجانی میخواهم واضح بسازم که رای حل دو دولت مستقل برای اسرائیل و فلسطینی ها بدیل دیگر ندارد و پلان دوم هم نیست. تنها با عملی کردن طرح دو دولت مستقل که بیت المقدس پایتخت هر دوی آنها باشد و یک دیگر را به رسمیت بشناسند آنها میتوانند با صلح امنیت زندگی کنند. صدر اعظم بریتانیا تریزا می این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را برای آینده صلح منطقه غیر مفید خواند. اتحادیه اروپا هشدار داد که این تصمیم بر تلاش‌های صلح تأثیر منفی خواهد داشت. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فردریکا موگرینی اظهار داشت آرزوهای هر دو جانب باید برآورده شود و از طریق مذاکرات یک راه حل پیدا شود که در آینده بیت المقدس پایتخت هر دو کشور باشد. رسانه‌های دولتی ایران از قول وزارت خارجه این کشور نوشتند که این تصمیم آمریکا را با جدیت محکوم کرده است. وزیر خارجه پاکستان خواجه آصف در صفحه تویتر خود نوشته است این تصمیم آمریکا اقدام بر علیه فلسطینی‌ها و جبهه‌گیری علیه جهان اسلام است و افزوده است که این تصمیم طرح ایجاد دو دولت مستقل را زیر خاک می‌کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حال هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در وضع از روزنامه‌های غربی.
نشریه فارن پلیسی در یک مطلب تازه می نویسد پنتاگون قصد ندارد تا محدودیت‌ها بر کمک‌های مالی برای پاکستان را بردارد. نشریه در این مورد می نویسد با آنکه جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا سفر به اسلام آباد داشت، روابط دو جانبه در یک بنبست قرار دارد. فارن پلیسی همچنان نوشته است بنابر سابقه اسلام آباد که در برابر شورشیان در مناطق مرزی با افغانستان مبارزه جدی نکرده، حالا مقام‌های آمریکایی و پاکستانی به این باورند که وزارت دفاع ایالات متحده تصمیم ندارد تا محدودیت‌های وضع شده بر کمک‌های مالی برای پاکستان را بردارد. ایالات متحده در ماه جولای کمک‌های مالی بر پاکستان و بازپرداخت مصارف آن کشور در مبارزه با تروریسم را توقف داد. به گفته مقام‌های آمریکایی تا هنگامی که وزیر دفاع این کشور مبارزه اسلام‌آباد با شبکه حقانی و سایر شورشیان را که در افغانستان حملات تخریبی را انجام می‌دهند تایید نکند، کمک‌ها با پاکستان به حالت تعلیق قرار خواهد داشت. روزنامه واشنگتن پست با کشته شدن یکی از اعضای رهبری شبکه القاعده در افغانستان تمرکز کرده است. خبر مرگ عمر بن خطاب روز سه‌شنبه نشر شد. واشنگتن پست با نقل از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نوشته است خطاب ارشدترین رهبر القاعده بود که بعد دنبال سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان کشته شد. روزنامه اظهارات اردوی آمریکا را هم برداشته که عمر بن خطاب را فرد شماره دوی شبکه القاعده در شبه‌قاره هند معرفی کرده است. خطاب مسئول چندین حمله در هفته‌های گذشته در ولایت‌های غزنی، پکتیا و زابل دانسته شده. به نقل از یک مقام استخبارات افغانستان، عمر بن خطاب که به نام عمر منصور نیز شناخته می شود، در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان بین المللی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی کشته شد. و نشریه نشنال انترست در مطلب نوشته است آمریکا در جنگ مواد مخدر در افغانستان پیروز نمی شود. نشریه به نقل از گزارش 15 نوامبر اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نوشته که تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ناکام شده است. در مجموع تولید مواد مخدر در افغانستان در جریان سال 2017 به 9000 تن رسیده، در حالی که در سال 2016 به 4.8 تن می رسید. به نوشته نشنال انترست، مواد مخدر از اجزای کلیدی اقتصاد غیر قانونی افغانستان به شمار می رود. نشریه این را هم افزوده که حکومت افغانستان تخمین می کند تا 3 میلیون دهقان در کاروبار کشت کوکنار دخیلند. مقاله نویس این نکته را برجسته ساخته که رهبران آمریکا در یک وضعیت دشوار و ناامید کننده قرار گرفتند، زیرا اگر آنها اداره رئیس جمهور اشرف غنی را فشار دهند تا تلاش‌ها برای از بین بردن مواد مخدر را افزایش دهد، این اقدام دهقانان را بیشتر با حکومت بیگانه می سازد و آنها را بیشتر به سوی طالبان می کشاند. این که کشت کوکنار پذیرفته هم شود به باور نشریه نشنال انترست یک منبع بزرگ و مهم است که طالبان را تقویت مالی می کند، بنابراین به باور نشریه جنگ مواد مخدر افغانستان به پیروزی نمی رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع ملی افغانستان پس از گذشت حدود 3 روز از مسافرت جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا به پاکستان میگوید هنوز نشانه وجود ندارد که وارد شدن فشار از سوی پاکستان بالای شورشیان را ثابت سازد. پاکستان همیشه ادعا کرده که علیه تروریسم مبارزه صادقانه میکند. شکفر احمدی گزارش میدهد.
این بار اول نیست که ایالات متحده با جدیت از مقامهای پاکستان می خواهد که علیه گروه های شورشی تندرو در خاک آن کشور مبارزه جدی کنند و از حمایت آنان دست بردارند. اما مقامهای افغان و امریکایی می گویند تا هنوز شاهد تغییر در موقف پاکستان نبودند. جیم ماتیس وزیر دفاع امریکا به روز دوشنبه به اسلام آباد رفت تا بر مقامهای پاکستانی فشار بیاورد که علیه گروه های شورشی در پاکستان مبارزه جدی کنند و تلاش های بیشتر در این بخش به خرج بدهند. با وصف آن که در ابتدا در مورد اقدامات امریکا در زمینه تشویق پاکستان برای مبارزه واقعی علیه تندروان خوشبینی های وجود داشت، اما وزارت دفاع افغانستان پس از گذشت حدود 3 روز از مسافرت ماتیس به پاکستان نسبت به نتیجه این فشارها خوشبین به نظر نمی رسد. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما
تا هنوز شاهد نشانه نبوده ایم که حکومت پاکستان بالای مخالفین فشار آورده باشد و یا از حمایت تروریستان دست کشیده باشد. آرزوی ما این است که پاکستان از حمایت تروریستان دست بکشد و نگذارد در آن کشور پناهگاه ها داشته باشند، مثل که ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم. اگر حکومت پاکستان نیز همین گونه عمل کند، جنگ به پایان خواهد رسید. جیم ماتیس هنگام سفر به اسلام آباد با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان، قمر جاوید باجوال لودریسیز و شمار دیگری از مقامهای پاکستانی دیدار کرده است. او از رهبران پاکستان خواسته تا تلاشهایشان را در مبارزه علیه شورشیانی که امریکا و متحدینش را در افغانستان هدف قرار می دهند دو برابر سازند. پنتاگون نیز با پخش یک خبرنامه گفته است که ماتیس در مورد نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان سخن گفته و تأکید کرده که پاکستان باید مبارزه علیه تروریستان را شدت بخشد. رسانه‌های غربی گزارش دادند که مقام‌های آمریکایی به این باورند که با وصف مسافرت مقام‌های حکومت آمریکا به پاکستان و تأکیدشان روی تغییر موضع پاکستان در پیوند به حمایتش از شورشیان، در موقف پاکستان تغییر دیده نمی‌شود. پاکستان بارها اتهام‌های مبنی بر حمایتش از گروه‌های شورشی تندرو را رد کرده و ادعا می‌کند که در مبارزه علیه تروریسم همکاری کرده است.
قرارداد 3 پروژه در ولایت‌های مختلف به ارزش 460 میلیون دلار میان وزارت انرژی و آب و برخی شرکت‌های خصوصی به امضا رسید. رئیس اجرایی روز چهارشنبه در مراسم امضای این قراردادها در قصر سپیدار به کیفیت و کارهای بنیادی در بخش تولید برق تاکید نمود. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
قرارداد پروژه های تولید برق در ولایت های قندهار، هرات و بغلان به ارزش 460 میلیون دلار میان وزارت انرژی و آب و برخی شرکت های خصوصی در قصر سپیدار به امضا رسید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی هنگام امضای این قراردادها از وزارت انرژی و آب و شرکت های خصوصی که این پروژه ها را عملی می کنند خواست تا این پروژه ها را به شکل بنیادی عملی کنند.
اساس کار امروز امیست که هم شرکت های مربوط توجه داشته باشند، هم وزارت محترم انرژی و آب، که کار اساسی صورت، کاری که حداقل چند دهه دیگر مردم ما خاطر جمع باشند از اون.
آقای عبدالله میگوید از این که افغانستان هنوز هم به خودکفایی نرسیده، کمک هایی که از سوی کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی صورت میگیرند باید به شکل اساسی مصرف شود. بازسازی بند برق دهله در کندهار یکی از این قراردادهاست که حدود 322 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. همین گونه ساخت یک مرکز تولید برق آفتابی در ولسوالی شیندند هرات به ارزش 2.5 میلیون دلار و ساخت 4 دروازه بند برق پلخمری از پروژه‌های دیگر این قراردادها به شمار می‌روند. بر اساس معلومات وزارت انرژی و آب، با عملی شدن این پروژه ها حدود 100 هزار خانواده از برق مستفید خواهند شد و همین گونه تقریبا 60 هزار هکتار زمین نیز آبیاری خواهند شد. مسئولان این وزارت میگویند ارزش مجموعی پروژه هایی که قرارداد آن به امضا رسید به 460 میلیون دلار می رسد که 322 میلیون آن را بانک انکشاف آسیایی و مطابقی آن را حکومت افغانستان پرداخت می کند. این در حالی است که حدود 2 هفته پیش قرارداد ساخت 1 سب استیشن برق آفتابی در منطقه نقلوی ولسوالی سروبی کابل به ارزش 44 میلیون دلار از سوی وزارت مالیه با بانک انکشافی آسیایی به امضا رسید. از سوی دیگر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب که روز چهارشنبه در مراسم امضای قرارداد سه پروژه تولید برق در ریاست اجرا صحبت می‌کرد گفت در کنار ساخت بندهای تولید برق در کشور این وزارت پلان مدیریت آب را هم تکمیل کرده است.
مدیریت منابع آب افغانستان که این پلان تقریبا در آستانه تکمیل شدن قرار دارد. حدود چند هفته گذشته به شورای عالی و اراضی و آب ارائه شد. ضمن اینکه این پلان به مدیریت منابع آب افغانستان می‌پردازد، به ریفرم آب هم این پلان به صورت اساسی و جدی پرداخته.
آقای عثمانی میگوید هرچند در بخش ساخت بندهای برق در کشور مشکلاتی وجود دارد، اما به گفته وی این وزارت تلاش میکند در هر جایی که برای ساخت بند برق امکانات وجود داشته باشد در آنجا بندهای برق اعمار میکند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید هنوز نشانه‌ای وجود ندارد که وارد شدن فشار از سوی پاکستان بالای شورشیان را ثابت بسازد. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که از اول جنوری سال روان میلادی تا کنون بیش از 506 هزار افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. رئیس جمهور افغانستان هنگام سخنرانی در پوهنتون دولتی شهر بخارا از آغاز صفحه جدید همکاری‌ها میان افغانستان و ازبکستان خبر داد. وزارت خارجه روسیه میگوید از ایالات متحده و ناتو انتظار دارد که مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان را تنها در یک ولایت منزوی این کشور نه بلکه در سراسر افغانستان انجام بدهند. وزیر داخله جرمنی دیروز از تصمیم جنجال برانگیز کشورش برای بازگشتاندن آن دست پناهجویان و افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده دفاع کرد. رئیس جمهور ایالات متحده بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. دونالد ترامپ دیشب همچنان اعلان کرد که به وزارت خارجه آمریکا دستور داده که آمادگی ها را برای انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس روی دست بگیرد. منشی عمومی ناتو تعهد قوی این پیمان را در پیوند به امنیت گرجستان ابراز کرده است. و رئیس جمهور روسیه اعلان کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال 2018 برای پیروزی در یک دوره 6 ساله جدید رقابت خواهد کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم از رادیو آزادی صحبتی داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
محمد اشرف ولد حاجی محمد ملا.
چند سال میشه کاری دستمال میکنی دیگه؟
ده سال میشه.
چند نوع دستمال جمع فروشی؟
این دیگه به حساب دستمال هندی هم میگه، دستمال پاکستانی هم چینایی هم سه.
این دستمال ها باز از کجا میایه؟
این دیگه از پاکستان هم دکاندار هم میگه که از هند هم میایه و بدر این از چین هم میایه. این چینایی هست.
خوبیشترش کدام دستمال هست؟
خوبش هندی هست دیگه.
دستمال های نخی هم داری جه؟
آه نخی دارم، نخی هم از لیلون شما از تار شما. این
دستمال ها به اساس مود روز می آید یا این کمه تو عادی؟
نه همه تو به مود روز آمده میره، تغییر داده میدن.
نامای شاد باز چی چی هست؟
نامای یعنی دستمال پوپکدار هست، بی پوپک شملدار هست، این بیرم تو چیزا دیگه.
اینجا که میبینم کلار هم مفروشی؟
کلار چپیر هست، کلار پیکدار هم هست از چین، یعنی کلا از پاکستان می خوب کلا سفید است.
کلا پاکولا مفروشیم.
پاکولا مفروشیم.
مردم کدام نوع دستمال و کلا و یار زیادتر می خرن؟
زیادتر به سفید و چیز می خرن، رنگ دیگه سیاه و سفید می خرن.
ها این قیمتاش باز چند است؟ مثلا یک دستمال چند است؟
یک دستمال از 1.5 صد و 100 و 50 هم از 70 80 میشه.
سابق چی کار میکردی پیش از این؟
سابق در یک دکان چپلک فروشی، موزه فروشی، در ماجی فروشی روی بروی ماجی داشتیم و غلطی تو سرای درگ و مختا دیگه تالم تو مان دیگه خراب بود.
یعنی کل سرمایه تو اونجا
سر بود؟ کل سر بود.
تا گفتم اصلا نتونستی سرمایه تو بدست؟
نه دیگه بدست نتونستم.
چند اولاد داری؟ یک بچگی که تو مکتی تو مال
دو بچه دارم، 7 دختر دارم. ما بین دو یکی آخری بچه است، یکی اولی بچه بود دیگه. ما بینش
همی افدان دختر از دیگه.
خوبترین کار دکاندار چی است؟ مثلا یک دکاندار
چی داشته باشه؟ یک روی خوب داشته باشه که مشتری خود رو کتن، یک روی خوب داشته باشه که بیای بازم از پیش بخرن، اخلاق خوب داشته باشه.
موفق باشید، تشکر.
باشید، تشکر از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی نیز بشنوید. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی نقطه اورگ. و حالا هم میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
خیلی